أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان مسئله اولا، یعنی اثبات توحید، این مسئله را طرح کردن که شناخت سه قسم است، تا هم نسبت به مسئله توحید یه متمم خوبی باشد و هم نسبت به مسئله انسان کامل یک مقدمه خوبی باشد. فرمودن شناخت سه قسم است. یه شناخت حسی و تجربی است که ابزار صاحبان علوم حسی و تجربی است. یه قسم شناخت باطنی است، براهین عقلی است که ابزار کار حکما و صاحب نظران است. یه قسم ابزار شناخت عرفا و اهل معنا و تحقیق است که عالی ترین شناخت همین شناخت است. انسان می تواند با این شناخت به علوم بیشماری راه پیدا کند، زیرا همین انسان که در نشأه طبیعت موجود است مسبوق است به عالم مثال و او مسبوق است به عالم عقل و او مسبوق است به عالم معنا و این پیوند وجودی یکی در کنار دیگری حضور و حصول دارد و اگر انسان این راه را طی کند به استهلاک وحدت به کثرت به اون وحدت راه پیدا میکند، اونجا میشود یه علم مطلق. البته مطلق بودن اون علم نسبت به مادون است، گرچه نسبت به مافوق خود مقید است. و راه رسیدن به این علم مطلق هم جز استهلاک کثرت چیز دیگر نیست. یعنی برهان میگوید رابطه بین عالم عین و عالم علم وجود دارد. هر چیزی که وجود خارجی دارد یک سلسله اعتبارات طولی دارد که بعضها فوق بعض. اولین اعتبار آن است که او معلوم حق است. دومین اعتبار آن است که او مراد حق است. سومین اعتبار آن است که او مخاطب حق است. چهارمین اعتبار آن است که موجود خارجی است. یعنی علم فعرید فخوتب فوجده، نظیر اعتبارات طولی که در ماهیت مطرح است که اشیاء تقرر فامکن فاحتاج فوجب فوجب فوجد فوجد. اینجا هم یه اعتبار طولی است، منتها مسیر این اعتبار مسیر وجودی است و در این راه سخن از ماهیت مطرح نیست اصلا. و سرآغاز این سلسله هم مسئله عین ثابت هست. اون اعتبار طولی ماهیت در اون رشته سخن از وجود و وجود و وجود و ماهیت و وجوب امکان آمیخته است. اینجا فقط سخن از هستی و فیض است، دیگر سخن از ماهیت نیست. و از طرفی در اون اعتبارات طولی ماهیت سرآغاز سلسله خود ماهیت است که فی مقام ذات نه موجود است و نه معدوم. اما اینجا سرآغاز سلسله عین ثابت شیء است که از شیء او علمه، یعنی معلوم حق سبحانه و تعالی بود. و اریده چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، که این اراده مسبوق به علم است. فخوتب ان یقول له کن فوجده، یعنی یکون شد. اینا اعتبارات طولیه، کل موجود عینی است. دیگر موجودات عینی اگر توان عبور این سلسله طولانی رو نداشته باشن، انسان این هنر را دارد که این سلسله را طی کند به عین ثابت خود سری بزند. اونجا می شود یه علم مطلق. اونگاه نه تنها گذشته و آینده خود را می بیند، گذشته و آینده خیلی ها را هم می بیند. این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغومون یشهده المقربون، به این معناست که مقربین شاهد صحائف اعمال ابرارن. یعنی اون چه در صحیفه ابرار هست مقربین همکنون می بینند. الان می دانن که در صحیفه اعمال ابرار چه می گذرد، اینا چه می کنن، هرچه از قلبشون می گذرد اینها می دانن، هرچه از خلق ایشون می گذرد می دانن، هرچه از اعضاب جوارحشون صادر می شود اینها می دانن. زیرا اعمال ابرار در علیین است و علیین یک کتابیست مرقوم که مشهود مقربین است. معلوم می شود مقربین همکنون شاهد اعمال و صحائف هستی ابرار. و شاید بالاتر از اینها هم نصیب انسانی که به عین ثابت خود سریزد است بشود. پس هم برهان نظری را اقامه کردن و هم راه عملی را نشون دادن، هم دلیل اقامه کردن که انسان یک راه شناختی هم دارد غیر از شناخت حسی و تجربی و غیر از شناخت فکری و عقلی، و هم راه رسیدن به این شناخت را ارائه داده. در تتمه بحث قبل در صفحه 170 به اینجا رسیدیم که فرمود به ازا تمهد هازا فعلم ان الانسان ازا سلک مسلک اهل تحقیق، نه تنها مسلک اهل نظر، گرچه این مقدار از تجرید و تصفیه را همونطوری که در مسئله بعد بیان خواهن کرد مشترک بین نظر و تحقیق است، یعنی اگر کسی خواست راه نظر و حکمت را طی کند او هم ناچار از تهذیب و تجرید داشته باشد. یه انسان غیر مهذب هرگز حکیم نخواهد شد. و اما تصفیه و تجریدی که در طی طریق اهل تحقیق لازم است بیشتر است. ان الانسان ازا سلک مسلک اهل تحقیق من التجرید و تصفیه و سائر ما ارشده و الیه سالک الخبیر از تبری و تولی و استهلک احکام و کثرت هل امکانیه فی وحدات هل کلیه، یعنی این کثرت های شخصی را به خیال برده و به واهمه سپرده و از وهم و خیال گذرونده به کلیات عقلی رسونده بشد انسان عاقل، اونگاه و استهلک تلک الوحدات، این وحدات کلی که عاقل درک میکند اونها را مستهلک کرده است فی احدیت عینه ثابته. اون عین ثابته دیگه سخن از کثرت ندارد، اونجا سخن از جنس و فصل و امثال سالک نیست، سخن از ماهیت وجود نیست، سخن از وجوب و امکان نیست، سخن از امتیاز او از دیگر موجودات نیست، گرچه میز علمی دارن ولی میز عینی و خارجی ندارن. و استهلک تلک الوحداتو فی احدیت عین ثابته، که این عین ثابته التي هي صورت المعلومیت المذکوره، این همان صورتی است که معلوم خدای سبحان است. خدای سبحان اون را علم داشت، بعد اراده کرد، بعد مخاطب قرار داد، بعد او موجود شد. هي صورت المعلومه المذکوره باشد درست است، المعلومی هم باشد چون منصوب است، ولی از صورت است، یا صورت المعلومه المذکوره. در موارد دیگر هم المعلومه بود، از صورت المعلومه. گاهی هم معلومیت که ذکر می شود چون اضافه به شی می شود. در پایان صفحه 168 عبارت این بود لصورت معلومیت شی، در آخرین سطر صفحه 168 این بود لصورت معلومیت شی. این هم که فرمود یا صورت المعلومیت المذکوره، یعنی هم معلومیت شی که قبلا یاد شد. کی انسان وحداتش را در عین ثابت مستهلک میکند؟ حال توجه هل حقیقی، حالی که انسان توجه راستین داشته باشد، نه توجهی که به تعبیر مرحوم شیخ بهایی به حمل اولی توجه باشد و به حمل شایع ثنای غفلت، نزد این نیت هایی که ما در نماز داریم، این نیت هایی که ما در نماز داریم به حمل اولی نیت است و حمل شای سنای غفلت. میگوییم مثلا سرکت نماز مغرب به جامع آورم قربت الله، این مفهوم حصولی را از ذهن میگذرانیم و رو در لفظ نمیگوییم، این مفهوم را میگذرانیم، بعد به دنبال اختیار این مفهوم یه تکبیری هم میگوییم. همین مفهوم به حمل اولی نیت است و حمل شای غفلت، برای اینکه اگر اون انبعاث و پرش نباشد اون را که نیت نمیگوین. نیت اون انبعاث و پرش نفس است از عالم طبیعت به غیر طبیعت. اختیار یه مفهوم در ذهن نظیر دیگر صور ذهنیه که به حمل اولی مثلا صورت درخت درخت است و به حمل شای درخت نیست. اگر انسان نار را در ذهن احضار کرد به حمل اولی نار است، به حمل شایی صورت علمی است و مانند آن. این گونه از نیات ما این چنین است، اینا به حمل اولی نیت است، یعنی تصور نیت است در حقیقت، و به حمل شایی غفلت است. داریم اینها مفاهیم ردیف میکنند در ذهن، اون را توجه حقیقی نمیگن. توجه حقیقی آنه که انسان تشنه به سراغ آب که میرود، او که مفهوم سیر شده سیراب شدن را از ذهن به عنوان علم حصولی تصور نمی کند. اون گرایش و کشش و اون خیزش و اون انبعاث و اون پرش رو میگن طلب آب دیگه. اینو بهش میگن نیت، اینو میگن اراده و مانند آن. اگر توجه حقیقی کرد اونم از اون حیثیت، حال توجه حقیقی من حیثیت تجلی المذکور و طلبهی، یعنی طلب این سالک اتصال به حق را از همین راه، این راه که محفوظ است، یعنی برهان عقلی میگوید راه محفوظ است. پس اگر راه محفوظ است فاستمسک بالحق انک علی الصراط المستقیم. و طلب الاتصال بالحق، اتصال چه پیوندی؟ شهودن و معرفتن، وگرنه اتصالای دیگه که اینجا راه ندارد. این همون حبلی کمال الانقطاع الیک خواهد بود، حتی تخرق ابصار الغروب حجوب النور فتصل الى معدن العظمه، این میشه وصول و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. اگر انسان شهودن و معرفتن وصول را طلب کرد، یعنی طلب شهود و طلب معرفت کرد، اونگاه زهر حکم الاتحاد بین حاضر تجلی المتعین که عبد است و بین الحق المطلق که مولاست. لا فرق بین که و بین هم الا انهم عبادک، فتقها بیدک و رتقها فتقها و رتقها بیدک، اعباد و اعزاد و اشهاد و منات و رباط و حفظت و رباط. این که در دعای رجبی در باره ائمه علیهم السلام هست به این صورت خواهد بود که لا فرق بینه که به بینه هم الا انهم عبادوک. اگر انسان به این مرحله یا راه یافت، فکتسب القوة الظاهرة والباطنة من الروحانیت والجسمانیه، که این لفنشش مرتب نیست، اینها هم وصف تجلی متعین را کسب می کنن. قوای اینها هم دیگر چیزی جز حق مشاهده نمی کند. قبلا راهزن بودن، اکنون وقتی اون باطن به عز قدس حق مرتبط شد، این قوای ظاهره یعنی سمع و بصر و مانند آن، قوای باطنه یعنی خیال و وهم و مانند آن، اونها هم جز حق چیزی نمی شنوند و جز حق چیزی نمی بینند. فاکتسب القوة الظاهرة والباطنة من الروحانية والجسمانية، اونها هم اکتساب می کنند وصف تجلی متعین را، همون تجلی را که باطن انسان یافت، این قوا هم می یابند. واستهلك احکام و کثرتها فیه آخرن کم از تجنت تجل المذکورو فی الحجب و المرابس الامکانیت و احکامها اولا واستهلک احکام کثرت این قوا در این تجلی متعین در پایان قوس صعود، چه اینکه تجلی مذکور در قوس نزول در حجب و ملابس امکانی و احکامی فرو رفته است، همون طوری که در قوس نزول اون تجلی در این کثرت هلاک شد، در قوس صعود این کثرات در اون تجلی مستهلک می شود. فاکتسب القوة الظاهرة والباطنة من الروحانية والجسمانية، اعضای ظاهری و قوای باطنی خیال و وهم و حس مشترک و مانند آن، اینها هم اکتساب میکنند وصف تجلی متعین را. و استهلک احکام و کثرت این قوا در این تجلی متعین آخرن در پایان قوس صعود، کم از تجن، چه این که جنین شد و جنین بود، کنتم اجنتن فی بطون و مادکم، یعنی جنین هایی بودید، چون اجنه جمع جنین است، قبلا این تجلی جنین شد در حجب و ملابس، کم از تجنت تجلی المذکورو، یعنی همین تجلی متعین مستجن شد، جنین شد و نهان شد و سپرده شد در حجب و ملابس امکانی و احکام ها در قوس نزول از باب استهلاک وحدت در کثرت. در بعضی از نسخ هم این چنین آمده است، کم از تجنت تجلی المذکورو ونحجب بالملابس الامکانیت و احکامها. اولا اونگاه انسان وقتی به این مرحله از شهود راه یافت، فیجددو در پایان قوس صعود هین ازین، یعنی در این قوس صعود للانسان به حکم حاضر اتحاد، یعنی اتحاد فر با اصل، نه اتحاد عب با مولا، با مطلق خودش، یعنی این وجود عینی به اون مطلق خودش رابطه پیدا کرده است به حکم حاضر اتحاد. نوع آخر و من الادراک، که اون دیگر سخن از احکام ظاهره نیست، سخن از مفاهیم و برهان نیست، اتحاد فرع با اصل است، چون انسان با اصل خود متحد می شود، چون مرحله مطلق داشت و که معلومیت بود، بعد مراد شد، بعد مخاطب شد، بعد موجود خارج شد، اشیاء علم فأرید فخوتب فوجد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اون شی اول معلوم حق است، بعد مراد حق است، بعد مخاطب حق است، بعد وجود عینی پیدا بکنه. همونطور که در قوس نزول اول از علم می آید بعد به عین ختم می شود، در قوس صعود اول از عین شروع می کند و به علم می رسد. فیجدد حین ازن للانسان به حکم حاضر اتحاد نوع آخر من الادراک، که این ادراک لیس من قبیل الادراکات نفسانیت الباطنیه، که راه اهل نظر است، ولد طبیعیت الجسمانیت ظاهریه، که شناخت صاحبان علوم حسی و تجربی است، بل ولد طبیعیت الجسمانیت ظاهریه، بل نسبته فی شمول المعلومات و احاطت احکامها الالقوى النفسانیه، که نسبت شمول معلومات ها الالقوى الجسمانیه، نسبت علم به علم مثل نسبت معلوم به معلوم است، همونطوری که معلومات او مطلق است، اطلاق سعی دارد و فراگیر است، این علم هم مطلق است و فراگیر است، بل نسبت او فی شمول المعلومات به احاطه احکام معلومات به قوای نفسانی، که نسبت شمول معلومات قوای نفسانی نسبت به قوای جسمانی، چگونه معلومات عاقله نسبت معلومات قوه باصره به سامع قوی است. معلومات باصره محدود است و مشخص و جزئی، معلومات عاقله خیلی قوی است. معلومات اون حیثیتی که انسان به عین سابلش راه پیدا کرد نسبت به معلومات عاقله همونقدر قوی است که معلومات عاقله نسبت به معلومات قوای جسمانیه و ظاهریه قوی است. زیرا اون علم نسبت به تعقل و فکر همونقدر قوی است که تعقل و فکر نسبت به سمع و بصر همون مقدار قوی است. بله دیگه درسته دیگه، یعنی الی معلومات القوال جسمانیه، الی القوال جسمانیه یعنی الی معلومات القوال جسمانیه. سخن در قوانی، سخن در معلومات قواست. معلومات قوای جسمانیه را در نازل ترین مرتبه قرار میدن، معلومات قوای نفسانیه را در مرتبه وسطا، معلومات این مقام فنا را یا استهلاك را در عالی ترین مقام. نسبت معلومات این عالی ترین مقام به معلومات قوای باطنه مثل نسبت معلومات قوای باطن است به معلومات قوای ظاهره. همون طوری که عقل مثلا معنای کلی شجر را میفهمد و باصره صورت شخصی شجر را میبیند، معلوم عقل نسبت معلوم بصر خیلی فرق میکند و قوی تر است. معلوم انسانی که به اون مرحله وحدت راه یافت نسبت به معلومات عقلم همین مقدار قوی تر است یا بیشتر. نه این بیان کردن ذیل صفحه 172 رو بیان کردن. ما که اصلاح کردیم بعد از اعلام این شماره یک باید باشد. بله ما اینجا چون نه ما اصلاح کردیم اینجا، بله بعد از اعلام اون شماره یک لازم است. در قوس نزول که امتیاز هست، فقط امتیاز علمی دارن، امتیاز عینی ندارن. نه یک وجود بیشتر نیست، ولی بله منتها امتیاز علمی دارن، امتیاز عینی ندارن. نه چند مرتبه پایین تر است. در خارج در عرفان سخن از مشاهدات عارف است و او بیش از مشاهدات خود هم خبر نمی دهد. او به لوازم اسماء و صفات راه پیدا می کند، از اونجا به خود اسماء و صفات راه پیدا می کند، از اونجا به مرحله راه پیدا میکند که دیگر سخن از اسماء و صفات نیست، احدیت است. از اون به بعد دیگر راهی نیست. نه اون که ثابت است در خارج یک واحد شخصی است که حقیقتی است نامحدود. عارف مشاهداتی که دارد این است و این مشاهداتش هم حق است، یعنی به این ثابتش رسید. بله
اونجا وجودش فانی در وجود خدا مجل نیست،
سخن از لوازم اسماء و صفات خداست. بله سخن از اون است. با نفس رحمانیه کار دارن، با هویت مطلقه مراد فرمودید، اینا راه نمیدن به احدی. در پنج مرتبه صاحب این مراتب پنجگانه همون نفس رحمانی است. بله دیگه بله، اون هویت مطلقه که احدی راه ندارد اونجا که. و هازا هو الادراک الحاصل بالکسب والاختیار. این ادراک سومی که غیر از علوم تجربی و غیر از علوم نظری و فکری فلسفی است، به وسیله کسب و اختیار حاصل می شود، یعنی با تلاش و کوشش حاصل می شود. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، من یؤمن بالله یهدی قلبه، ان تطیعوه تهتدوا. با این راه خلاصه بل کسب و اختیار، که این راه را کسب علم الوراثه است، نه کسب علم دراسه که تو مدرسه و کتاب و امثال زالک باشد. مدرسه و کتاب اینها همه علل معد است. این معنا را گاهی کشف می نامن به لحاظ علم، گاهی قوه قدسیه می دانن به لحاظ عالم، که در حقیقت اون که درک می کند قوه قدسیه است. المسمى بالكشف تارتا و بالقوة القدسية اخرى. بنابراین راهش تلطیف روح است. فتلطف به نفس که مرحوم شیخ در نمط نهم اشارات به این تلطیف سر و تلطیف روح خیلی بها میدن. معمولا بهترین چیز برای این راه همون لطافت روح است. ظاهرا مرحوم صدوق رضوان الله علیه از امام رضا سلام الله علیه نقل کرده است در اون محاجه، که پس چرا اون زندیق میگفت پس چرا ما اگر خدا موجود است ما او را نمیبینیم؟ بعد اینکه حضرت فرمود او دیدنی نیست و تو چون ندیدی انکار کردی و ما چون نمیبینیم اقرار میکنیم، برای اینکه موجودی که دیدنی باشد هرگز خدا نیست، تو چون نتوانستی ببینی انکار کردی، ما چون میدانیم دیدنی نیست اقرار میکنیم. بعض این که رؤیت ظاهرین سلب شده است، سخن از رؤیت غیب مطرح میشود، سوال میکند که پس چرا ما نمیبینیم؟ فرمود گناه نمیگذارد، ذنب نمیگذارد انسان ببیند. این بیان رو مرحوم صدوق در توحید نقل کرده است. و تلطف به نفس که ثم تدبر فی هذا المقال، عسى ان تفوز بما لم تكن تعلم بالنظر والاستدلال. از این راه مدد بگیر، شاید اون چرا که با نظر و استدلال معلمت تو را یاد نمیدهد از این راه فرا بگیری. عسى ان تفوز بما لم تكن تعلمو به نظر و استدلال او تعلمو، یعنی نه تنها یاد نمیگیری یا یادت نمیدهن، لم تکن تعلم است. این لم تکن تعلم یعنی تو نیستی خلاصه با درس و بحث به اینجا برسی. این کانه منفی این نقش دارد. یه وقت انسان میگویند که لا تعلمو، یا ما علمت، نمیدانی یا نمیدانستی. یه وقتی میگوین به این که لم تکن تعلم یا ما کنت تعلم، یعنی تو اون نبودی که بدانی. خلاصه این بیانی که خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماد که این وحیی که ما با آموختیم، ما کنت تدریم الایمان، تو اون نبودی که خلاصه بدانی، یا علمک ما لم تکن تعلم، چیزهایی را خدا به تو آموخت که تو نبودی که بدانی. یعنی یه چیزی نیست که انسان با درس و بحث به جریان عادی بتواند او را فرا بگیرد. این استعداد و زمینه را هم سلب می کند. و علمک ما لم تکن تعلم، یعنی آموخت به تو چیزی را که تو نمی توانستی یاد بگیری. یعنی این چنین نیست که انسان راه فکری داشته باشد و بتواند یاد بگیرد. این تعبیر هم مشابه همون معنا را می رساند. عسى ان تفوز بما لم تكن تعلم به نظر و استدلال، او عسى ان تفوز بما لم تكن تعلم به نظر و استدلال، چیزی را که راه نداره با تعلیم و تعلم یاد بگیری، با این راه می توان یاد بگیری. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا التي لم تكن تعلم بالنظر والاستدلال وتحصيل الصور وتصوير المثال. برهان قام بکنند معلوم نمی شود. هی بپرسید به این که یه مثال ذکر بزنید، با مثال مسئله حل بشود، حل نمی شود. دلیل اقامه بکنن، با دلیل حل نمی شود. تا اینجا پایان مسئله شناخت بود پیش عارف، که سه نوع شناخت را اینها تصویر می کنن و عالی ترین شناخت هم شناخت همون عین ثابت است. این چون در وسط قرار گرفته بود، بین جواب اشکال اول و جواب اشکال دوم علاهده مطرح کردیم. اما اون چی که در همین صفحه 172 دارد به نام ثم اشار الی دفع ثانی، این که قبلا خونده شد. میرسیم به متن بعدی در همین پایان صفحه 172. قال و اذا عرفت هذا فنقولو، این ورودی در مسئله دوم عرفان است که بیان موحد است. تا کنون سخن در مسئله اولا بود که توحید چیست، اکنون وارد مسئله دوم می شوند که موحد کیست. در توحید ثابت کردن به این که الموجودو واحدون لا شریک له، یعنی اونچه که موجود نسبت به اسناد الی ماه و له است و اسناد دارد واحد است، زیرا اون وجود واحد حقیقی است و اطلاق نامحدود ذاتی اوست و اگر اطلاق سعین ذاتی او بود جا برای غیر نمی گذارد. پس الموجود و واحد لا شریک له، این را برهانی کردن و شبهات متوجه به وحدت شخصی وجود را نقل کردند و رد کردند. الان می پردازند به بیان موحد که موحد کیست و چگونه انسان به اینجا راه پیدا می کند، و این مسئله ثانی را در عرفان به عنوان انسان کامل یاد می کند که انسان کامل کیست و چگونه انسان کامل یافت شده است و سر پیدایش انسان کامل چیست و امثال ذلک. می فرمان به این که تا کنون مراحلی که ثابت شد این بود که یک وجود واحد شخصی است و مظاهر گوناگون. اون وجود واحد شخصی هویت مطلقش فوق آن است که حکیم او را درک کند و عارف او را بفهمد، و ظاهرا مراد اون خطبه نهج البلاغه هم همین باشد که لا یدرک و بعد الهمم و لا یناله قوس الفتن، نه همتهای بلند حکیم میتواند او را با فکر درک کند، نه قواسی های عارف که در درون فرو میرود میتواند او را بیابد، نه مشهود هیچ عارفی است که قواسانه در درون سیر میکند، نه مفهوم هیچ حکیمی است که در خارج پرواز میکند. لا یدرک بعد الهمم و لا یناله قوس الفتن، فتانت ها و زیرکی ها هرچه قواسی کند درون برود به عمق فرو برود نمیتواند خدا را بشناسد و سر برآورد و بالا را بنگرد و همت های بلند فلسفی و فکری داشته باشدم نمیتواند بشناسد. عمودین بسته است خلاصه، لا یدرک بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. چه این که فرمود به این که لم یسلق العقول به تحدید صفته و لم یحجب آن واجب معرفته، فرمود به این که اون مقداری که واجب هست راه بسته نیست، انسان محجوب نیست، اما بیش از اون برای انسان مقدور نیست که انسان به بیش از اون راه پیدا کند. لم یسلق العقول به تحدید صفته ولم یحجب ها عن واجب معرفته، اون مقداری که شناختش واجب است برای انسان محجوب نیست. انسان نمیتواند بگوید این ترا و رب الارباب و با این وسیله و بهانه شانه از مسئولیت شناخت خدا خالی کند. پس اون مقداری که معرفتش واجب است محجوب نیست، اون مقداری که محجوب است واجب نیست. پس دو بخش دارد. قهرن اونجا سخن از هویت مطلقه است که لا تعین هست، و اگر هم گفته می شود مطلق، این وصف اونیش، این عنوان است و او بی وصف خواهد بود. از اون لا تعین که گذشتن، پنج تعین به پنج مرتبه را تصویر کردن گفتن اولین تعین همون وحدت حقیقی است که وحدت حقیقی دو چهره دارد، واحدیت هست و احدیت هست. اونگاه سخن از عین ثابت بود که لوازم اسماء و صفات هن. بعد عالم خارج بود، عالم خارج هم عالم عقول بود، عالم مثال بود، عالم طبیعت بود که اینها چهار مرتبه و کون جامع پنج مرتبه. حالا میخوان کون جامع که انسان کامل است او رو تصویر و تصحیح کنن. میگن بگه خدای سبحان بر اثر اون نفس رحمانی به فیض ممتد مظاهر گوناگونی دارد، معنا دارد، شهادت دارد، عقل آفرید، مثال آفرید و طبیعت آفرید، که هر کدام از اینها آیتی از آیات الهی و اسمی از اسمای حسنای حق تعالی خواهند بود. اما اون اسم اعظمی که یک جا هم عالم معنا باشد، هم عالم شهادت، هم عالم عقل باشد، هم عالم مثال، هم عالم طبیعت، در جمع اینها یافت نمی شود. خدای سبحان اراده کرد چیزی را بیافریند که جامع همه مراتب باشد. گرچه همه مراتب در مقامات عالیه هست، اما به نحوه کثرت در وحدت هست، لفن حضور دارن نه نشرن. و گرچه همه این حقایق کثیر در جهان خارج موجود است، اما نشرن وجود دارن، مرکبن وجود دارن، لفن و بسیطن وجود ندارن. یک وجودی لازم است که هم از یک طرف به مقام بساطت و لف ارتباط داشته باشد که در اون مقام همه رو داشته باشد، لفن و بساطتن، در مراحل وسطا و نازله همه رو داشته باشد، نشرن و مرکبن. پس همه اسماء حسنا در جهان تا کنون یافت شد یا لفن، مانند اونجا که وحدت غالب است و کثرت مغلوب، یا نشرن، ما رو مانند اونجا که کثرت غالب است و وحدت مغلوب. اما جمع بین لف و نشر، جمع بین وحدت و کثرت، که در یک بخش اگر وحدت غالب است در بخش دیگر کثرت غالب باشد و همه اینها در یک واحد حقیقی جمع بشوند به عنوان اسم مظهر اسمای حسنا و اسم اعظم، تا کنون سخن از اون به میون نیامده و یافت نشده. خدای سبحان اراده کرد یک همچه انسانی، همچه موجودی را بیافریند. لذا نشأه عنصری او مطرح است که با عالم طبیعت ارتباط دارد. نشأه مثالی هم خواهد داشت، نشأه عقلی هم خواهد داشت، هشت با اون عین ثابت هم خواهد داشت. این انسان کامل است. برای تثبیت این مطلب این مقدمه را قبلا ذکر میکنم. قاله و ازا عرفت هازا فنقولو ان تلک الهویت الواحدت بالوحدت الحقیقیه. اون هویت اطلاقیه که سخن از اون نیست، اون لا تعین است. اولین تعینش همین وحدت حقیقی بود که وحدت حقیقی دو چهره داشت، چهره احدیت بود و چهره واحدیه. ان تلك الهویت الواحدت بالوحدت الحقیقیه لما قلب فیها احکام الوحدت على احکام الکسره. در اونجا وحدت بر کسرت غالب است. نه تنها وحدت بر کسرت غالب است، بلکه سخن از کسرت نیست، بل این محل کسرتو تحت القهر الاحدی فی مقام الجمع المعنوی. در مقام جمع معنوی، نه جمع سوری، یعنی جمعی که بسیط الحقیقت کل الاشیاست، نه جمعی که آبهای فراوان در یک دریا راه دارن که در حقیقت ترکب و کسرت محفوظ است، اون چنون جمعی نه. بر این محل کسرتو تحت القهر الاحدی فی مقام الجمع المعنوی. در اونجا که وحدت غالب بود سخن از کثرت نبود. بعد از اینکه جهان را آفرید کثرت محض ظهور کرد. ثم ظهرت فی مظاهر متفرقه غیر جامعه من مظاهر هذه العوالم العینیه. اون احکام در مظاهر گوناگون که بعضی مظهر عقلی هن، بعضی مظهر مثالی هن، بعضی مظهر طبیعی هن، که هیچ کدام از این مظاهر جامع نیست، اون احکام ظهور کرده است. ثم ظهرت اون احکام فی مظاهر متفرقت غیر جامعه من مظاهر هذه العوالم العینیه، در عالم معنا که اطلاق عالم بر او بی مسامحه نبود که همون عین ثابت بود، اونجا وجود علمی داشتن. اما وقتی وجود عینی پیدا کردن به سه عالم کلی تقسیم می شد: عالم عقل، عالم مثال، عالم طبیعت. این گونه از عوالم عینیه را در اینجا یاد می کند: من مظاهر هذه العوالم العینیه، یعنی عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت. یافت شدن علا سبیل تفصیل و تفریق به حسب اقتضای تفریق الفعلیه و تفصیل العینی. در مقام فعل اینها جدای از هم یافت شدن و هر کدام منفصل از دیگری یافت شدن، که اینجا میدان ظهور کثرت است. پس همه اسمای حسنا در یک موطن لفن موجودند بدون نشر و کثرت، در موطن دیگر نشرن موجودن بدون بساطت و لف. خدای سبحان اراد ان یظهر ذاته فی مظهر کامل، که همه اینها رو جمع بکنند. اینی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرد که حضرت فرمود: ما لله آیتون اکبر منی. این بالقول المطلق است، هیچ چیزی در جهان خلقت به اندازه من آیت کبرای حق نیست، خدا را نشون نمیدهد، نه عالم عقول، نه عالم نفوس، نه عالم ارواح و مانند اون. اراد ان یظهر ذاته فی مظهر کامل، که یتزمنو سائر المظاهر نورانیه، مانند عالم عقول، و الحقائق ذلیه، مانند عالم مثال که ذل عالم عقلن، یا عالم طبیعت که ذل عالم مثال است. و یشتمله اون مظهر کامل علی جمیع الحقائق سریه، که عالم عقول ما موافق آنن، و الجهریه که عالم عین است و عالم مثال و طبیعت، مخصوصا طبیعت. و یحتوی علی جملت رقائق البطنیه، که فیضهایی که از مقام اسم باطن نصیب اینها می شود، و زهریه فیضهایی که از مقام اسم ظاهر نصیب اینها می شود. لذا اون چه که جز عالم معناست از اسم باطن مدد میگیرد، اون چه که جز عالم مثال و طبیعت است از اسم ظاهر مدد میگیرد. نه، منتها اسمای الهی سخن از سر و جهر یک عنوان هست، سخن از زهر و بصر عنوان دیگر است. نور است و زل، سر است و جهر، بطن است و زهر، اینا مرادف هم نیستن، نزدیکن. اما وصف به حال متعلق موصوف است، ولی انسان و کامل که اسم اعظم است، وصف به حال خود موصوف است، به حقیقتهی همه اینها را دارا است. عالم عقل بله چیست، اما انسان عاقل همون انسانی است که یأکل و یمشی فی الاسواق، همان است که میفرماید ما انا الا بشر و مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد. سر در برابر جهر است و ممکن است ظاهر باشد اما جهر نیست، آشکار نیست. اون تفاوت مفهومیشون محفوظ است البته. ذلیه است. ظلمانیه با مجلا بودن خیلی سازگار نیست. بله، ولی چون هر کدام نسبت مافوق خودش ذل است، قبلا هم سخن از طلسم و ذل و اینها بود. اقولو بعد فراغه عن تحقیق مسئله توحید، که مسئله اولا در عرفان بود، بعد فراغه عن تحقیق مسئله توحید و دفع ما یردو علی الاصول المبنیت علیها، دفع ما یردو علی الاصولی که مبنیست این مسئله توحید بر اون اصول، نه مبنیست بر مسئله توحید، دفع ما یردو علی الاصولی که مبنیست مسئله توحید بر اون اصول، همونطوری که قبلن زیربنای مسئله توحید را تحکیم کردن، الان روبنای مسئله توحید را تبیین می کنن. اون اصولی که مسئله توحید بر اون اصول استوار بود، از اون اصول سخن به میان آمده، اونها را تحکیم کردن، یعنی اصول مسئله توحید را تبیین کردن، الان فروع مسئله توحید را تبیین می کنن. بعد فراغی ان تحقیق مسئله توحید و دفع ما یردو علی الاصولی که مبنیست مسئله توحید بر اون اصول، من القواعد العامه شامله و القوانین الکلیه الکامله، که زیربنای مسئله توحید بود، اراد ان یشیر الی ما یتفرع عنها، اون چه که فرع مسئله توحید است، من المقاصد و امهات المطالب، اکنون که ثابت شد الموجود و واحد لا شریک له، منظور شما از این علم چیست؟ منظور این است که خدا موجود است و لا شریک له، یا منظور آن است که ببینیم اوست و لا شریک له؟ منظور آن است که ببینیم اوست و لا شریک له، و معرفت انه موجود لا شریک له مستلزم بحث درباره انسان کامل است. یرید ان یشیر الی ما یتفرع از این مسئله توحید، من المقاصد و امهات المطالب، بحیث ینسا الی ما هو المقصد الاصن اقصا فی هذه الرساله، مقصد اقصا در این رساله آن است که اثبات بشود، یعنی اثبات جامعیت الانسان به کماله، ثابت بشود انسان یه حسل حقیقتیست جامع همه مراتب و دارای کمال. چه کمالی؟ الذی لا یوازیه فی ذلک احد من الموجودات ولا یدانیه شیء من الکائنات. اینا اوصافیست که بر امام علیه السلام منطبق میشود. در بیان امام رضا سلام الله علیه، اونطوری که در عیون اخبار آمده است که حضرت امام را معرفی می کند، فرمود الامام واحد و دهره لا یدانیه احد، این وحید دهر است، احدی به قرب مقام امام نمی رسد. اونجا که سخن از امامت و خلافت بود و مسئله روس، هنگامی که امام هشتم سلام الله علیه به خراسان آمده بودن، هی مسئله خلافت و امامت اینها بود، حضرت فرمود اینها در چه زمینه بحث میکنن؟ برزشون رسید که در باره امامت بحث میکنن، در باره خلافت بحث میکنن، و نظرشون آن است که این هم با انتخابات مردم است، مردم باید خلیفه را تعیین کنند و به رأی بدن. اونگاه حضرت امام را و امامت را تبیین میکنند با اوصافی که فرماید که الامام واحد دهره لا یدانیه احد و هو بهیس النجم من عید العقول این العقول و بهیس النجم من عید المتناولین این العقول من هازا و این الاختیار من هازا. فرمود همون طوری که نجم و ستاره آسمان هرگز در دسترسی دستان کسی نیست، مقام شامخ امامت هم در دسترسی فکر هیچ عاقل و خردمندی نیست. کجا اینها میتوانن امامت را بشناسن؟ کجا میتوانن امام را بشناسن تا انتخاب بکنن و رأی بدن؟ و به حیث و نجم من عید المتناولین، همونطوری که اگر کسی خواست نجم را تناول کند بود دسترسی ندارد، کسی هم خواست با عقل خود امام را بشناسد و او را تعیین کند، این توان را ندارد. امام را باید خدای سبحان معین بکند. این در حقیقت اوصاف همون انسان کامل است. غیر معصوم نمیتواند باشد، اما معصوم غیر از اونها میتوانند باشند. اونها باید معصوم باشند، نه غیر اونها نمیتوانند معصوم باشند.
مثل اسمت
کاری نداره،
ولی خود انسان کامل،
بله انسان کامل راه دارد. اما حالا چند تا انسان کامل در جهان هست؟
در عرضه نداریم که محدود شده باشه اسمت.
نه، امامت چرا؟ امامت اثنا عشر است ولا غیر. اما و امام باید حتما معصوم باشد، اما غیر امام حق اسمت ندارد، این ثابت نشد نه عقلا و نه شرعا. هست صدیق کبرا سلام الله علیه، نه امام است نه پیغمبر و معصوم است. بنابراین مریم سلام الله علیها هم این چنین است. پس می شود یک کسی نه پیغمبر باشد و نه امام و دارای اسمت باشد. از اون طرف برهان هست که هر پیغمبر و امام باید معصوم باشد، اما از این طرف برهان نیست که اگه کسی امام پیغمبر نشد حتما باید معصوم نباشد. بله آیه تطهیر می فهمد به این که اینها هستن که می فهمد، اما مرحله کامل است. بده نه هر کسی که رو و کمال الذی لا یوازیه فی ذلک احد من الموجودات ولا یدانیه شیء من الکائنات ثم بین بیان ذلک و تحقیقه یحتاج الى تمهید مقدمتین، و مقدمه این است و هیه ان الوحدت الحقیقیت المضافت الهویت الحق. اون وحدت حقیقی که به یک نحوه اضافه اشتراقی به پنهویت اضافه دارد، که در حقیقت پرتوی از همون هویت حق است، گاهی هم از هویت حق به همین وحدت حقیقی یاد می شود. ان الوحدت الحقیقیت المضافت الهویت الحق هی الوحدت المطلقه. این وحدت مطلقه همان بود که اولین تعیین بود و وحدتی بود که کثرت مقابلش نبود، همه متقابلات را زیر پوشش گرفته، حتی متناقضها را، مثلا حدوث قدم را، زوجیت و فردیت را، تجرد امکان را، هرچه که مناقض هم هست، هر دو چیزی که مناقض هم هستن، همه اینا زیر پوشش اون وحدت مطلق است. همه متقابلات را زیر پوشش گرفتن. هی الوحدت المطلقت التي يستهلك فيها جميع المتقابلات. متقابلات من المتناقضات و المتضادات و غیر اینها، مثل متضایفات و عدا و ملکه. اما و بصر هر دو زیر پوشش اوست و عبوبت و بنوبت هر دو زیر پوشش است. همه متقابلات زیر پوشش وحدت مطلق است. چرا؟ لشتمال ها به ذات علا جمیع الموجودات. این وحدت مطلقه رو اصل اون سعی هستی که دارد همه موجودات را زیر پوشش دارد. موجودم یا واحد است یا کثیر. اگر کثیر شد، یکی از احکام کثرت غیریت است و یکی از شعب غیریت، غیریت ذاتیه است و غیریت ذاتیه مقسم اقسام چهارگانه تقابل است. پس اقسام تقابل زیر پوشش غیریت ذاتیه است. غیریت ذاتیه مانند غیریت غیر ذاتیه زیر پوشش کثرت است. کثرت و وحدت هر دو زیر پوشش الموجود موجودن، که الموجود زیر پوشش هستی مطلقه است. لاشتمالها به ذات علی جمیع الموجودات سوان کان اون موجود واحدن و کثیرا. وقتی کثیر شد همه اقسام متقابل رو در بر میگیره. از کما یشتمل و علی جمیع اقسام الوحده، وحدت شخصی، وحدت صنفی، وحدت نوعی، وحدت جنسی و هاکذا، جمیع اقسام کثرت رو هم در بر داره. از کما یشتمل و علی جمیع اقسام الوحده کذالک یشتمل و علی جمیع اقسام الکثره. وقتی همه احکام کثرت رو زیر پوشش گرفت، پس همه متقابلات رو در بر داره. وقتی همه متقابلات در برداشت، دیگر خود مقابل ندارد. فهیل جامع و بذات بین سایر المتقابلات و به اعتبار هذه الوحدت، که این وحدت مقابل کثرت نیست بلکه کثرت را هم زیر پوشش دارد، به اعتبار این وحدت است که یغار لا زده ولا ند للحق، چون همه ازداد که متقابل همه زیر پوشش این موجودن، همه انداد و امثال زیر پوشش این موجودن. از این جهت گفته می شود که لا زد ولا ند دلیل حق و انه واحد بلا عدد، یعنی واحد لا بلا عدد، که قائم لا بعمد، واحد لا بعدد، وحدتش عددی نیست، چون وحدت عددی مقابل کثرت است. اینجا چون دو طرف متقابل را این موجود مطلق زیر پوشش گرفته است، پس وحدت او وحدت عددی نیست، چون خود عدد کم است. کم بی یکی از اقسام ماهیت است، اقسام ماهیت عرضی است. ماهیت عرضی مثل ماهیت جوهری جز موجودات امکانی است. او همه اینها را زیر پوشش گرفته، در وسطها یا آخرهای فیض سخن از کمیت و عدد به میان می آید و میگه خود این فیض گسترده می تواند وحدت عددی داشته باشد. واحدون بلا عدد ای لا بالوحدت التی یزاد دهل کسره. چرا؟ فینهو بذالک الاعتبار واحد عددی الکسیرو مزادون له و هوه، یعنی اون واحد عددی اصلو فی العدد، و اون وحدت مطلقه همه متقابلات زیر پوشش گرفته، همه ازداد هم زیر پوشش گرفته. ف ای لا فانه واحد بلا عدد، واحد بلا عدد یعنی چی؟ چون در روایات به عدی هم هست که واحد لا به عدد، دائم لا به عمد. لا بالعدد یعنی چی؟ ای لا بالوحدت التي يزاد دهل کسره، اون وحدتی که کسرت مزاد اوست، خدا به اون وحدت واحد نیست. زیرا فإنهو یعنی اون واحد به اون اعتبار که وحدت عددی باشد، الکسیرو مزاد له، کسیر ضد واحد وحدت عددی است. و هوه یعنی این وحدت عددی که کسیر ضد اوست، الاصل فی العدد، زمینه عدد را واحد می سازد با تکررش. فعلم من هازا ان نسبت الوحدت الاضافیه و الکسرت الاضافیه ادل وحدت المطلقت الاسسویه، طرفین متقابل نسبت به اون وحدت الاسسوا هستند. اون وحدتی که بالقیاس الکسرت وحدت است و اون کسرتی که بالقیاس الوحدت کسرت است، مضاف همان دو تضایفترند و مقابلند و اضافیان، دو طرف متقابل نسبت به اون وحدت مطلقه علی السبا هستند. از چه نظر؟ من حیث و شمول ها، یعنی شمول اون وحدت مطلقه لهم و این متقابله این را، و احاطت ها، احاطت اون وحدت مطلقه به ما به این متقابله این. هتتمش اگر خدای سبحان توفیق داد به جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.